موجب دلگرمی پرسنل می شود. بنابراین باید همه با هم باشیم تا بتوانیم مشکلات را حل و روحیه ایثار و گذشت را به جامعه تزریق کنیم. در بیمارستان کودکان تهران دخترکی به نام عسل بستری شده که باید برای مداوایش جراحی شود، اما او تنها به اتاق عمل می رود. عسل قبل از ورود به اتاق عمل برای مادرش که در بیمارستانی دیگر مشغول درمان و رسیدگی به بیماران کرونایی است پیام ارسال می کند و در جمله زیبایی می گوید: مامان من خوبم، نگران من نباش. بله دوستان، زنان عنصر توانمندی هستند که همچنان که در طول تاریخ نقش سازنده و تربیتی داشتند، جوامع مدیون شجاعتها و ایثارهای آنهاست. در بیمارستانی دیگر پرستاری خدمت میکند که در نظرش احساسی را در حین نجات بیمار مییابد که آن احساس وصف نشدنی است که نمیتواند آن را با چیز دیگری عوض کند. او میگوید: باور کنید در این 19 سال خدمتم هر روز بیشتر از روزهای قبل این حس به من تزریق شده و واقعا عاشق کارم هستم. کار پرستاری یا همان کار نرسی خیلی حساس است و هر کسی نمیتواند از عهده آن برآید. تقریبا نزدیک به 15 روز است که دخترم فاطمه و پسرم محمد پارسا را به خانه مادرم بردم تا وقتی برای استراحت به خانه می آیم کنارم نباشند و احتمال سرایت بیماری به صفر برسد، چون بچه ها حساس هستند و ممکن است در مقابل بیماری مقاوم نباشند. وی می افزاید: گاهی با آنها تماس تصویری برقرار می کنم و گاهی هم از پشت پنجره آنها را می بینم. چند روز پیش در حیات خانه پدرم پشت پنجره آنها را دیدم و پسرم همین که مرا دید شروع کرد به گریه کردن و گفت: مامان می خواهم بیایم بغلت کنم. قلبم آن لحظه برای فرزندم به شدت می زد. خودم هم دلم می خواست او را به آغوش بکشم، اما حالا وقتش نبود. مادرم می گوید: بچه است و دلتنگ پدر و مادرش. آنها برای مادر از روزهایی میگویند که با هم به خرید عید میرفتیم و حسابی سرمان شلوغ بود. وقتی اینها را میشنوم بغض گلویم را میگیرد، اما سعی میکنم در صحبت با فرزندانم حرفهایی بزنم که قوی باشند و امیدوار که این روزها زود خواهد گذشت. با بچه هایم که صحبت میکنم مجاب میشوند که باید صبر کنند تا ما با پدر و مادر بچه هایی که ممکن است در بیمارستان باشند کمک کنیم تا آنها زودتر خوب شوند و به جمع خانواده ایشان برگردند. این پرستار فداکار می افزاید: واقعیتش برای یک مادر دوری از فرزندان بسیار سخت است. چقدر دلم این روزها برای شیطنت و بازیگوشی های پسرم تنگ شده و خانه بدون دختر و پسرم صفایی ندارد. دیشب تا صبح به همه چیز فکر می کردم و نگران بودم، اما نگرانیم به خاطر بچه ها نیست. آنها خوب بلدند از پس کارها برایند. نگرانیم از این است که عده‌ای رعایت نکنند و هشدارها را جدی نگیرند. موضوع مرگ و زندگی است. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قهرمان این عرصه زهرا نجفی، کارشناس پرستاری بیمارستان قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است که این روزها مانند دیگر پزشکان و پرستاران، کمک پرستاران و کادر درمان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا جان خود را در دست گرفته تا از جان بیماران حفاظت کند. مردم هم این ایثارگری و نودوستی آنها را از یاد نمی برند و قدردان زحماتشان هستند. بله دوستان، این روزها با حضور بانوان متعهد ایرانی می توان زیباترین لحظات تاریخ را به تصویر کشید. زیرا حقیقت آنجاست و قشنگترین لحظات تاریخ در میان آنها شاید همراه با چاشنی ترس، دلهره و احتیاط هم باشد، اما نهایتاً نودوستی، گذشت و فداکاری این بانوان چشمها را خیره می کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. اما دوستان و همکارانی که در این برنامه ما را یاری رساندند، خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار محترم این مجموعه می باشند و بنده هم فاطمه صادقی خدمتگزار شما. تشکر می کنیم از همراهی گرم و صمیمانه ایتان. تا روز دیگر و تقدیم برنامه دیگر، حق یارتان.
با آمدن بهار رو میاری، باقی گل انتظار رو میاری، با آمدن سکوت رو میشکنی، لبخند ترانه بار رو میاری، لبخند ترانه بار رو میاری.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پای بنبست مذاکرات صلح با طالبان با شماری از رهبران سیاسی و جهادی این کشور دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله پس از دیدار با رئیس جمهوری افغانستان با شماری از رهبران جهادی و سیاسی این کشور درباره بنبست مذاکرات صلح گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در این دیدار بزرگان سیاسی بر حمایت از روند صلح با عزت، پایدار و قابل قبول برای همه مردم افغانستان تاکید کردند. این رهبران سیاسی و جهادی همچنین ابراز داشتند که در شرایط کنونی انسجام نیروهای سیاسی و ملی برای موفقیت روند صلح و صیانت کشور از بحران ضروری است. دیدار عبدالله با رهبران سیاسی افغانستان در حالی صورت گرفته که مذاکرات تیم دولت و تیم طالبان از 22 ماه سنبله آغاز شده، اما دو طرف هنوز نتوانستند بر سر دستورکار مذاکرات توافق کنند. دولت افغانستان میگوید مذاکرات باید بر اساس تصمیمات لوی جرگه مشورتی صلح و قطعنامه این جرگه به پیش برده شوند و همچنین پیشنهاد کرده که قرآن و حدیث جایگزین تمامی گزینه‌های دیگر شوند. طالبان با این گزینه‌ها مخالف است. گروه طالبان با تاکید بر اجرای شدن توافقنامه قطر بار دیگر خواستار خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان در بیانیه‌ای در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت مسئله انتخابات و تغییر مقامات آمریکایی موضوع داخلی این کشور است و توافقنامه قطر نیز سند خوبی برای پایان دادن به جنگ و آینده خوب برای افغانستان محسوب می‌شود. این بیانیه می‌افزاید طالبان از طرف خود به رئیس جمهور جدید آمریکا و دولت آینده آن کشور یادآور می‌شود که عملی کردن پیمان دوحه راه خوب و مؤثر برای حل معقول منازعه است و خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان عدم مداخله در این کشور است. تا طالبان همچنین تاکید کرد این گروه با توافقنامه متحد است و آن را مبنای خوب برای حل معضل افغانستان می‌داند و ترجیح می‌دهد که مشکل داخلی نیز از راه مذاکره و گفتگو حل شود. پیش از این نیز محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ابراز امیدواری کرده بود که رئیس جمهور جدید آمریکا با توافقنامه قطر که زمینه خروج کامل نیروها از افغانستان را فراهم می‌کند متعهد باشد. 47 عضو گروه طالبان در حملات نظامیان افغانستان به ولایت اروزگان و هلمند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد مواضع طالبان در ولسوالی‌های گیزاب و دهراوود هدف حملات اردو قرار گرفت که 37 عضو گروه طالبان کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. در این عملیات مقادیر زیادی مهمات طالبان و غنیمت گرفته شده و دو مخفیگاه آنها منهدم شد. همچنین 10 عضو گروه طالبان در حمله هوایی اردو و ولسوالی نهر سراج از تابع ولایت هلمند به هلاکت رسیدند. ولایت هلمند و اروزگان در هفته‌های اخیر صحنه درگیری‌های شدید میان طالبان و نظامیان افغان بوده است. 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای CSO در قالب ویدیو کنفرانس با میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و با مشارکت دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. با گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنرانی افتتاحیه این نشست مجازی بر توسعه همکاری‌های بانکی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری کشورهای حوزه شانگهای تاکید کرد. در این نشست مجازی رهبران و سران 8 کشور عضو شامل روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و 4 کشور ناظر شامل ایران، افغانستان، بلاروس و مغولستان و همچنین مسئولان سازمان‌های بین‌المللی حضور دارند. در این اجلاس که روسیه ریاست دوره آن را به عهده دارد، وضعیت فعلی و چشم‌اندازهای توسعه همکاری سازمان همکاری شانگهای بحث و مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تبادل نظر رؤسای جمهوری کشورهای عضو اصلی و ناظر قرار خواهد گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای سخنرانی می‌کند. در پایان بیانیه مسکو و تعدادی از اسناد دیگر تصویب می‌شود. 19 اجلاس سازمان همکاری شانگهای 13 و 14 جون 2019 در شهر بیشکک قرقیزستان با حضور سران 11 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر برگزار شد. سخنگوی دولت ایران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت مردم آمریکا در این انتخابات به نژاد پرستی، جنسیت زدگی، قانون شکنی و ایجاد دردسرهای جهانی نگفتند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود رأی مردم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مخالفت آنان را با اقدامات غیر انسانی دولت آمریکا در 4 سال گذشته نشان داد. ربیعی با بیان این که رهبران جدید آمریکا باید از تجربه 4 سال اخیر درس‌های آموخته باشند تصریح کرد. عصر قلدری و یک جانبه گرایی پایان یافته و مسائل جهانی نیازمند تعمیق همکاری بین المللی و احترام به حقوق بین الملل و ملت هاست. سخنگوی دولت ایران همچنین با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ملت ایران اظهار کرد. حاکمان کاخ سفید باید بدانند زبان زور و فشارکارایی ندارد و نه تنها ایران تسلیم نشد، بلکه در دفاع از کرامت، استقلال و حقوق ایران مقاوم تر شد. ربیع ابراز امیدواری کرد دولت بعدی آمریکا نماینده شایسته از آرا و دیدگاه‌های مردم آمریکا باشد. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد در زمان ریاست جمهوری ترامپ هیچ مذاکره بین مسکو و واشنگتن به نتیجه نرسیده است. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری اینترفاکس، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هیچ یک از موضوعات راهبردی دو جانبه حل و فصل نگردید. در حالی که سران بسیاری از کشورها برای جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر پیام تبریک ارسال کردند، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص خاطر نشان کرد مسکو منطبق با قوانین آمریکا منتظر اعلام رسمی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. این دیپلمات یادآور شد در حال حاضر نامزد دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا موافقت خود را با نتایج انتخابات اعلام نکرده است. از این رو روسیه هم باید از منطق حاکم بر قوانین آمریکا پیروی کند. زاخاروا در عین حال تاکید کرد طرف روسیه آماده همکاری با هر نامزدی است که پس از اعلام نتایج رأی‌گیری رهبری آمریکا را در دست بگیرد. رهبر حزب دموکرات در سنای آمریکا ادعای رئیس جمهوری کنونی این کشور مبنی بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را رد کرد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، چاک شومر رئیس اقلیت حزب دموکرات در مجلس سنای آمریکا ادعاهای دونالد ترامپ درباره انتخابات را بی اساس خواند و گفت جو بایدن عادلانه و منصفانه در انتخابات پیروز شده است. شومر افزود جمهوری خواهان کنگره وظیفه دارند به ادعاهای رئیس جمهوری درباره انتخابات پاسخ دهند و آن را مردود بخوانند. شایسته نیست دولت کنونی در مسیر دولت بعدی کشور مانع تراشی کند. ترامپ با صدور بیانیه ای ضمن نپذیرفتن اعلام پیروزی رقیب دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که وی در هیچ ایالتی پیروز نشده و انتخابات فاصله زیادی تا پایان دارد. این ادعای ترامپ با واکنش‌های منفی هم در آمریکا و هم خارج از این کشور مواجه شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه همکاری دولت بایدن را با این سازمان خواستار شد. با گزارش روز سه‌شنبه تارنمای رسمی سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای ضمن استقبال از پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و کاملا هریس معاون همکاری دولت وی را با این نهاد جهانی خواستار شد. دبیرکل سازمان ملل متحد در این بیانیه افزود مشارکت بین ایالات متحده و سازمان ملل متحد ستون اساسی همکاری‌های بین‌المللی است که برای غلبه بر چالش‌های دشوار جهان امروز ضروری است. و نوشته تارنمای رسمی سازمان ملل متحد، دیگر مقامات ارشد این سازمان نیز از معرفی بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده و هریس معاون او استقبال کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
بودیم. بعد از اخبار باید برنامه دروادی نور تقدیم شما خوبان گردد. این برنامه آماده پخش می باشد که دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای بردباری که در عقوبت شتاب نکند، ای بخشنده‌ای که بخل نورزد، ای راست گویی که تخلف نکند، ای عطا کننده‌ای که خستگی نپذیرد، ای چیره‌ای که شکست ناپذیر است، ای بزرگی که به وصف در نیاید، ای دادگری که ستم ننماید، ای توانگری که نیازمند نشود، ای بزرگی که کوچک نگردد، ای نگاه داری که غفلت ننماید، منزهی ای که معبودی جستو نیست، به فریاد من برس و ما را از آتش رهایی بخش. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام، ادب و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و ایام به کامتان باشه. با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امیدواریم که همراهی شما خوبان را تا پایان برنامه داشته باشیم. اگر نظری پیشنهاد انتقادی دارین حتما با ما در میان بگذارین با این شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم و ما پذیرایی میکنیم از شما خوبان با این بخش ها. قرآن و عطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. عزیز، رابطه اهل بیت علیهم السلام و قرآن رابطه معنوی و عمیقی است که شناخت آن ما را در فهم صحیح دین یاری می‌کند. روشن است که همواره پیوند و ارتباط بین دو چیز در عالم بر اساس سنخیت و تناسب شکل می‌گیرد. قرآن نور هست، نوری که روشنگر حق از باطل می باشد. اهل بیت نیز نور هستند و نقش هدایتگری آنها در طول تاریخ بر کسی پوشیده نیست. قرآن در جایگاهی قرار دارد که جز پاکان به حقیقت آن دست پیدا نمی کنند و اهل بیت نیز همان پاکان و صالحان هستند. این گونه ویژگی هاست که این سنخیت و همراهی و پیوند آسمانی میان این دو امانت الهی را به وجود آورده، به طوری که پیروی از یکی از آنها بدون پیروی از دیگری ممکن نیست. امام سجاد علیه السلام در این مورد فرمودند: امام به سوی قرآن هدایت می کند و قرآن به سوی امام هدایت می کند و این همان گفته خداوند عزوجل است که فرمود این قرآن برای که استوارترین راه هاست هدایت می کند.
قرآن و عطرت
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام بر شما. در جلد اول کتاب اصول کافی صفحه 34 از امام جعفر صادق صلوات الله علیه روایت شده که فرمودند خداوند متعال دو آیه از قرآن کریم را به بندگانش اختصاص داده است تا آنچه را که نمی دانند نگویند و نیز آنچه را که علم ندارند تکذیب نکنند. به همین خاطر در آیه 169 سوره مبارکه اعراف فرموده
آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده که بر خدا دروغ نبندند و جز حق نگویند؟
و نیز آیه 169 سوره بقره می فرماید
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون.
او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان می دهد و نیز دستور می دهد آنچه را که نمی دانید به خدا نسبت دهید.
امام صادق علیه السلام در ادامه سخن خود می فرمایند خداوند از بندگانش می خواهد آنچه را که علم درباره اش ندارند تکذیب نکنند. به همین خاطر در آیه 39 سوره مبارکه یونس فرموده
بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله.
ولی آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند، بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده است.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمانان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیراً تغنب، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی علم.
بله دوستان، بخش قرآن اطرت بود که با اجرای همکارمون خانم خالقی تقدیمتان شد. ارجمندان، اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه گذشته با طور مختصر با اسم مجید خداوند آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا.
الله أكبر ولله الحمد، له الأسماء الحسنى.
أسماء إلهي.
الله يا
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. عزیزان، مجید یعنی دارای مجد، بسیار بزرگوار و شریف. خداوند را به خاطر گسترده بودن فیض و فراوان بودن بخششش مجید می نامند. قرآن کریم این کلام الهی که برای نجات بشر از نادانی ها و هدایت کننده به سوی دانایی هاست، به علت کثرت فواید دنیوی مجید توصیف می شود. قرآن مجید کتابی است که در آن باطل و زیاده و کاستی در آن راه نیافته و مرجع نهایی برای تمام حقایق در تمام زمانها و شرایط است. لذا خداوند متعال در هر آیه‌ای که از خود قرآن سخن گفته، قرآن را با عظمت یاد کرده است. از جمله آیاتی که قرآن را با عظمت ذکر کرده است، آیه اول سوره قاف است که در آن می‌فرماید:
قاف والقرآن المجید.
قاف، سوگند به قرآن مجید که قیامت و رستاخیز حق است.
این آیه که با حرف مقطعه قاف آغاز شده، اشاره به عظمت و بزرگی قرآن دارد. همچنان که مجید از ماده مجد به معنی شرافت گسترده است، قرآن نیست که عظمت و شرافتی بی پایان دارد، سزاوار است مجید خوانده شود. عظمت و مجد قرآن کریم در اعجاز آن است که استادان و مشاهیر علم بلاغت از جن و انس هر قدر که همدیگر را یاری و پشتیبانی دهند، عاجز از آوردن کلامی این گونه اند. همچنین مجد و عظمت قرآن در احکام ارزشمند و حقایق عالی و اخبار غیبی و محقق گشتن آن چیزی است که در کتب آسمانی پیامبران پیشین آمده است. همچنین قرآن تضمین کننده مجد و عظمت و سعادت همیشگی برای پیروان و پویندگان راهش و تمسک کنندگان بدان است. عزیزان، در روایتی آمده که فضیلت و برتری قرآن بر دیگر سخنها مانند فضیلت و برتری خداوند بر موجوداتش است. همچنین در حدیثی ارزشمند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همان کسی که قرآن مجید را به بشر عرضه کرده و انسان را به سوی احکام آن دعوت می کند، آمده که فرمود: من در میان شما دو امانت بزرگ می گذارم، یکی قرآن و دیگری اهل بیتم است که این دو از هم جدا نمی گردند تا در حوض کوثر بر من فرود آیند.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان الله.
همراهان ارجمند، بنده‌ای می تواند به شرافت واقعی برسد که نام مجید خداوند در او تجلی کرده و شرف و بزرگواری یافته باشد. البته کسی می تواند به خلق و خوی خداوند راه پیدا کند که نفسش را از پلیدی‌های شهوات ظاهری و باطنی پاک نموده و نفس خود را ملتزم به انجام دستورات و دوری از معصیت نماید. چون این فردی می تواند گوشه ای از عظمت و مجد الهی را آیینوار منعکس نماید. کسی که جدای از فرائض به نوافل و مستحبات می پردازد، شایستگی دریافت انوار هدایت و نزدیکی به خدا را پیدا می کند. پس چشمه های حکمت در قلبش به جوش و خروش می افتند. پس هرگاه فردی بدین مرتبه رسید، بر او واجب است که مشغول هدایت خلق به سوی حق گردد تا نامش به عظمت یاد شود.
هو الله الرحمن الرحیم، الحمد احد واحد حق عدل اول اخر ظاهر باطن حي قيوم علي اعلى.
دوستان، شما صدای ما را از رادیو دری و از برنامه در وادی نور مشنوین. امیدواریم تا اینجای برنامه مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. لطفاً با بخش بعدی هم ما را همراهی بفرمایید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ ورب الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
صدق الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 7-11 سوره اسراء با صدای استاد محمود علی‌البنا بود که تقدیم شما عزیزان شد. دوستان، دعوت قرآن مجید به بررسی هوشمندانه و انتخاب خردمندانه دین، عقلانی و منطقی بودن آموزه‌های اسلام را روشن و هر گونه تحمیل و اجبار و پذیرش کورکورانه دین را نهی می‌کند. خانم بابی ایوانز تازه مسلمانی از کشور امریکاست که پس از تحقیقات گسترده و فراوان در ادیان، اسلام را به عنوان کاملترین و بهترین دین انتخاب کرده و آموزه‌های آن را معنا بخش زندگی می‌داند. در بخش بعدی برنامه امروز با این تازه مسلمان آمریکایی بیشتر آشنا می‌شیم. لطفاً با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم در پناه الطاف خداوند روزهای خوب را سپری کنید. عزیزان، باب ایوانز که اکنون نام خدیجه همسر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برگزیده است، از کودکی در جستجوی حقیقت و شناخت خداوند بوده و تجربه های فراوانی در این مسیر داشته است و میگوید: پدر و مادر مسیحیم مرا بابی ایوانز نامیدند، ولی اکنون مسلمانان من را به اسم خدیجه ایوانز میشناسند. 7 یا 8 سالگیم را خوب به یاد دارم که کنار پنجره آشپزخانه میایستادم و در حال تماشای خیابان با خدای راز و نیاز میکردم که به وجودش اطمینان نداشتم. حدود 10 سالگیم را به یاد میآورم که یک بار نامه‌ای به خداوند نوشتم و آن را پشت شوفاژ اتاقم مخفی کردم و این خیال که اگر خداوند وجود داشته باشد میآید و آن را برمی‌دارد و دعاهایم را مستجاب می‌کند. اما بعد که سراغ نامه‌ام رفتم از جایش تکان نخورده بود. همیشه در پذیرفتن وجود خداوند و درک تعالیم کلیسا مشکل داشتم. پدر و مادرم با اینکه چندان مذهبی نبودند و به ندرت به کلیسا می رفتند، من و دو برادرم را به کلیسا می فرستادند. تا 13 سالگی به کلیسا می رفتیم. آن سال به شهر کوچک نقل مکان کردیم که در نزدیکی خانه ایمان کلیسایی وجود نداشت. پدر و مادرم نمی توانستند که از خواب صبحگاهیشان بگذرند و ما را به کلیسا ببرند. و این ترتیب پرورش مذهبی ما کاملا متوقف شد. عزیزان، پس از حملات 11 سپتامبر و خصومت‌های فزاینده علیه مسلمانان، حس کنجکاوی بسیاری از غربی‌ها برای شناخت بیشتر اسلام برانگیخته شد و منجر به تغییر دین عده‌ای از آنها و تشرف به اسلام شد. خدیجه ایوانز نیز از این دست افراد بود. در حقیقت حادثه 11 سپتامبر سعادت را برای او به ارمغان آورد و می‌گوید: صبح 11 سپتامبر 2001 پشت کامپیوتر نشسته بودم. ساعت هنوز 9 نشده بود و طبق معمول تلویزیون که سمت راست من قرار داشت روشن بود. ناگهان با شنیدن آرم مخصوص خبر فوری به طرف تلویزیون چرخیدم. گزارشگر شروع به صحبت کرد و یکی از برج‌های مرکز تجارت جهانی هم در تصویر دیده می‌شد. گزارشگر گفت که تیاره به برج‌های دوقلو برخورد کرده است. آن موقع به مسیحیت پایبند بودم و این قضایا به کلی من را به هم ریخته بود. رسانه ها اسلام را باعث و بانی انفجارهای 11 سپتامبر معرفی می کردند و برای من خیلی عجیب بود که چطور ممکن است یک دین چنین خشونتی را ترویج کند. با عقلم جور در نیامد. بنابراین تصمیم گرفتم خودم دست به کار شوم و هر طوری شده حقیقت موضوع را کشف کنم. جستجویم را آغاز کردم و پایگاه‌های اسلامی در اینترنت سر زدم و عضو گروه‌های اینترنتی متعلق به زنان مسلمان شدم. در این گروه‌ها سوالاتم را از طریق ایمیل مطرح و جواب‌های دریافت می‌کردم که پس از پرسجوی بیشتر می‌دیدم کاملاً درست است. من اساساً آدم شکاک هستم و تا چیزی را نفهمم قبول نمی کنم. هیچ وقت چیزی را فقط به خاطر حرف مردم باور نمی کنم. باید آن مطلب هم با عقل جور در بیاید و هم به دل بنشیند. در اثنای تحقیق و این نکته پی بردم که الله خدای مسلمانان همان خدای مسیحیان و خدای یهودیان است، خدای ابراهیم و خدای موسی. فهمیدم که اسلام تنفر از غیر مسلمانان را ترویج نمی کند و با آن کنار نمی آید و از کنار کشتار افراد بیگناه و سادگی نمی گذارد. در این تحقیق به مطالب درباره دین اسلام دست یافتم که در رسانه ها خبر از آنها نیست و به این نتیجه رسیدم که اسلام بر حق است. با دلایل قانع کننده بسیاری روبرو شدم و جالب این که همه این دلایل در خود قرآن بود. مسائل علمی محض که دانشمندان تازه در سالهای اخیر به آنها دست یافته اند، فقط خدا می توانسته 1400 سال قبل از این حقایق خبر داشته باشد. همراهان ارجمند، باب ایوانز پس از باور عقلی و اعتقاد قلبی به حقانیت اسلام تصمیم می گیرد ایمان به اسلام را اظهار کند. برای همین به مسجد می رود، شهادتین را می گوید و بدین ترتیب زندگی جدیدی را آغاز می کند. او اکنون مسلمان شدنش را بزرگترین اتفاق زندگیش می داند و می گوید: آن روز اعتراف کردم که اسلام طریق رستگاری و راه رسیدن به بهشت است و من تصمیم گرفتم که به آن عمل کنم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
زن همراه. تن ورد، خاورشناس و محقق و اندیشمند آلمانی که در زمینه مسائل قرآنی و اسلامی تحقیقات زیادی داشته، میگه قرآن با نیروی برهان خود شنونده را مجذوب به شیفته خود میسازه و قلب ها را تسخیر میکنه. همین قرآن بود که ملت عرب را معلم جهانیان کرد.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان ارجمند. عزیزان، گفتگو روح دمیده شده در کالبد یک قصه و یا یک ماجراست. کتاب آسمانی قرآن کریم توجه زیادی به موضوع گفتگو داشته، به طوری که قسمت مهمی از دعوت انبیاء الهی با روش گفتگو طرح شده و برخی از دستورات الهی نیز در این قالب ارائه شده است. قرآن نیز برای نشان دادن حقایق و به تصویر کشیدن رویدادها و حوادث به صورتی هنرمندانه از روش مناظره و گفتگو بهره گرفته است. در ماجرای خلقت آدم تنها کسی که با او سجده نکرد ابلیس بود که تکبر و طغیان کرد. قرآن در سوره های متعدد در پردازش این ماجرا ضعف و واماندگی ابلیس را به تصویر می کشد. همراهان ارجمند، در برنامه گذشته گفتیم که ابلیس به دلیل کبر و غروری که پرده های تاریک جهل بر چشم او افکند، از سوی خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت و خداوند با او فرمود: ای ابلیس، چه چیز مانع تو گردید تا از سجده کردن بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم خودداری کنی؟ آیا تکبر کردی یا از برترین بودی؟ ابلیس در پاسخ به یک عذر ناموجه متوسل شد و گفت: من از او بهترم، به دلیل اینکه مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. ابلیس چنین میپنداشت که آتش برتر از خاک است و این یکی از بزرگترین اشتباهات او بود، زیرا خاک سرچشمه انواع برکات و منبع تمام مواد حیاتی و مهمترین وسیله برای ادامه زندگی موجودات زنده است. از این مهمتران که امتیاز آدم علیه السلام در این نبود که از خاک آفریده شده، بلکه ویژگی اصلی او همان روحی بود که خداوند در او دمیده بود. علوم و اسمایی را که پروردگارش با او آموخت فرا گرفت و شایسته مقام خلافت و نمایندگی پروردگار شد. در این ماجرا نکته مهم اطاعت فرمان پروردگار و انجام اوامر اوست که ابلیس از آن سرپیچی کرد و خود را در مقامی بیش از آنچه شایسته آن بود قرار داد. اینجا بود که خداوند با او خطاب کرد و فرمود:
از صف فرشتگان بیرون رو که رانده شده ای از درگاه ما، و لعنت و دوری از رحمت حق تا روز قیامت بر تو خواهد بود.
خوبان همراه، این گفتگو هشدار می‌دهد که تمام بدبختی شیطان مولود و نتیجه تکبر او بود. این خود برتربینی سبب شد که نه تنها بر آدم سجده نکند، بلکه علم و حکمت خدا را انکار نماید و به فرمان او خرده گیرد و سرانجام جایگاه ارزشی خود را از دست بدهد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه قاصعه می فرماید: پند و عبرت گیرید از آنچه خداوند با ابلیس رفتار کرد. در آن هنگام که اعمال و عبادات طولانی و تلاش و کوشش های او را که 6000 سال بندگی خدا کرده بود به خاطر ساعتی تکبر برباد داد. دوستان عزیز، خودخواهی، غرور، جهل و حسد دست به دست هم دادند و ابلیس را که سالیان دراز هم نشین ملائکه بلکه معلم آنان بود، از اوج افتخار پایین کشید. اما داستان ابلیس در همینجا پایان نیافت. او هنگامی که خود را مطرود دستگاه خداوند دید، به جای توبه و بازگشت به سوی خدا گفت:
مرا تا روزی که مردم برانگیخته می شوند مهلت ده و زنده بگذار.
خداوند فرمود: به تو مهلت داده خواهد شد تا روز و زمان معین. ابلیس با خوشنودی از مهلتی که یافته بود، هدف شوم خود را از این مهلت آشکارتر کرد و گفت:
به عزتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان خالص تو از میان آنها.
سپس او برای تأکید و تکمیل گفتار خود اضافه کرد:
اکنون که مرا گمراه ساختی، من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین می کنم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت.
خداوند نیز فرمود:
هر کدام از آنها را می توانی با صدایت تحریک کن و لشکر سواره و پیاده‌ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و آنان را با وعده ها سرگرم کن. ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده‌ای به آنها نمی دهد. اما بدان تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان من نخواهی یافت و آنها هیچگاه به دام تو گرفتار نمی شوند. همین قدر کافی است که پروردگارت حافظ آنها باشد.
همچنین خداوند متعال در آیات 41 و 42 سوره مبارکه هجر فرمود:
این راه مستقیمی است که بر عهده من است که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند.
و نیز در آیه 18 سوره اعراف فرمود:
سوگند یاد می کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر می کنم.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
شنونده، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند تلاوت قرآن مایه باروری ایمان است.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 72 از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه.
والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
و کسانی که شهادت به باطل نمی دهند و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگوارانه از آن می گذرند.
این آیه به ویژگی دیگر بندگان خوب خدا اشاره کرده و می فرماید از صفات برجسته آنان احترام و حفظ حقوق دیگران است. آنها در هیچ شرایطی بر باطل گواهی نمی دهند و سخنی نمی گویند که موجب تضییع حقوق مردم شود، چنانکه در مجالس باطل حاضر نمی شوند و به سخنان باطل گوش نمی دهند، چرا که حضور در این مجالس به معنای تأیید گناه و مقدمه آلودگی قلب و روح است. ادامه این آیه به ویژگی دیگر بندگان صالح می پردازد و می فرماید آنها اهل سخنان و کارهای لغو و بیهوده نیستند و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگوارانه و با بی‌اعتنایی از کنار آن می گذرند. آنها چنان بزرگوارند که هرگز محیط‌های آلوده در آنان اثر نمی‌گذارد و از چنین محیط‌هایی رنگ و تأثیر نمی‌پذیرند. البته بی‌اعتنایی آنها همراه با بزرگواری اخلاقی است و دیگران را از خود نمی‌رنجانند. عزیزان، از این آیه سه نکته می‌آموزیم. یک، نه فقط انجام گناه بلکه ناظر و شاهد بودن بر گناه نیز جایز نیست. اهل ایمان از حضور در مجالس گناه می پرهیزند گرچه خود گناهی مرتکب نشوند. دو، یکی از راه های نهی از منکر بی‌اعتنایی به گناهکار و خارج شدن از مجلس گناه است. سه، بندگان خدا در زندگی از هدف برخوردارند و عمر خود را صرف امور بیهوده و بیفایده نمی کنند.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي